سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. اندروی بلوسوف وزیر دفاع روسیه خواهان تقویت امنیت مرزهای افغانستان و تاجیکستان شد. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که بلوسوف امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در آلماتای قزاقستان گفت که وضعیت افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است. به گفته او، تعدادی از گروه‌های افراطی در این کشور جای پا پیدا کردند. پیش از این حکومت طالبان نگرانی‌های مشابه را رد کرده و اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهد گروه‌های هراس افغان از افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر سازند. حوزه آبی آمودریا و حوزه آبی کابل امروز و فردا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز از احتمال افزایش سطح آب در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و لغمان و نیز غوربند پروان خبر داد. بر اساس آمار رسمی در یک ماه گذشته صدها تن در مناطق مختلف افغانستان به ویژه بغلان و غور بر اثر سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب و ویران شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که 2 سرباز دیگر این کشور در درگیری ها در نوار غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در ماه اکتبر پارسال در غزه تا کنون نزدیک 300 سرباز اسرائیلی کشته شدند. جنگ در غزه زمان آغاز شد که جنگجویان حماس بر اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشتند و نزدیک 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. و مقامات صحی و یک منبع امنیتی عراق گفتند که 8 عراقی که به اتهام تروریسم مجرم شناخته شده بودند اعدام شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که این عراقی ها به روز پنجشنبه در زندان شهر ناصریه به دار آویخته شدند. به گفته منبع، این افراد به اتهام ارتکاب فعالیت های تروریستی و داشتن عضویت گروه دولت اسلامی معروف به داعش مجرم شناخته شده بودند. ظرف یک ماه سومین بار است که گروهی از افراد در عراق اعدام می شوند. محاکم عراق در سال‌های اخیر حکم اعدام و حبس ابد صدها عراقی را که به اتهام تروریسم مجرم شناخته شدند صادر کرده. اما گروه های مدافع حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. پنج و چهار دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه صندوق نجات کودکان میگوید که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی‌خانمان کرده. خانواده یک فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مدعی شده که طالبان او را بازداشت کردند.
در اوایل که طالبان سر قدرت آمدند و بعد از جمهوریت و بعض تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید بود صحبت های کرده باشند، فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
محکمه در نیویورک دونالد ترامپ را در یک قضیه جنایی مجرم شناخت. ادامه ناامیدی دختران محروم از اشتراک در امتحان کانکور.
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کانکور بدیم، اما بازم مثل 2 سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن میتونیم.
و یک بانوی تجارت پیشه هم مهمان ماست.
و 60,000 افغانی من از قرض شروع کردم به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. صندوق نجات کودکان Save the Children گفته که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را به خانمان کرده و دست کم جان 200 تن را گرفته. این سازمان در صفحه ایکس تویتر سابق در بیانیه این آمار را ارائه کرده. در ادامه آمده که از نزدیک 3 سال به این طرف که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، وضعیت خرابتر شده. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعای Save the Children پاسخ نداد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children با توجه به سیلاب‌های اخیر در افغانستان گفته است که در حال حاضر کودکان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند. Save the Children این موضوع را ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. این سازمان افزوده است که از نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، اوضاع بیشتر وخیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این ادعای Save the Children و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. صندوق نجات کودکان یا Save the Children همچنان گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی خانمان کرده و دست کم جان 200 تن را گرفته است. اما پیش از این برخی از سازمان‌های دیگر تعداد جان باختگان در سیلاب‌های اخیر را بیشتر از این گفتند. صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پیش از این به تاریخ 25 ماه روان میلادی گفته بود که از اثر سیلاب‌ها از 10 الی 17 می 449 تن در ولایت‌های مختلف به شمول بغلان جان باختند و 1780 تن دیگر زخمی شدند. Save the Children در صفحه ایکس خود یک پیام ویدیویی از امی حبیبه، مسئول ارتباطات این صندوق در افغانستان را منتشر کرده که اخیراً از ولایت بغلان دیدار کرده است. خانم حبیبه در این ویدیو در مورد تاثیرات سیلاب‌های اخیر گفته است.
سیلاب‌ها در یک گسار همه قریه را از بین برده است. 250 خانه این قریه را به گونه کامل ویران کرده است. جان 35 تن را گرفته که 19 تنشان کودکانند و با اظهار تأسف که 5 تنشان تنها از یک خانواده هستند.
در همین حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده در بغلان می‌گویند سیلاب‌ها در این ولایت کودکان زیادی را به کام مرگ کشانده است. سیف الرحمن و نور حبیب، باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت، بر رادیو آزادی گفتند.
در این سیلاب ها دو برادر زاده من که 13 و 8 سال داشتند شهید شدند. مرگ کودک انسان را بسیار درد می دهد. این برای ما بسیار دشوار است. همه چیز را از دست داده ایم. از هر خانه در تمام قریه سیل کودکان را کشت. سیلاب ها آسیب زیاد رسانده است.
خانه های ما ویران شد. تنها 9 کودک از خانواده ما در سیلاب ها جان باختند. با ما هیچ نوع کمک نشده است. در خیمه ها زندگی میکنیم. همه چیز را از دست دادیم. باید با ما در ساخت خانه ها کمک شود.
آنها از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در بخش های مختلف همراهشان کمک کنند. سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان در ماه روان میلادی، به ویژه در ولایت بغلان افغانستان، تلفات سنگینی به مردم وارد کرده است. سازمان جهانی صحت یا WHO نیز پیش از این گفته است که کودکان و زنان در این سیلاب ها بیشترین آسیب را دیدند.
سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان سبب شیوع انواع بیماری‌ها هم شده. سازمان جهانی صحت WHO در تازه‌ترین مورد گفته که آفات طبیعی و تغییرات اقلیم در افغانستان مبارزه با بحران صحی را دشوارتر کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده، تب دینگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دینگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده، در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دینگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دینگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید دیگه مهم. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشه‌ای رنج زده که به این منتقل شده این مرضی.
دکتر سید عادل نیرومند، ترینر متخصص امراض داخلی انتانی، میگوید بیماران مبتلا به تب دینگی، جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت:
خوب ترمیز کسایی که کسالت، خستگی و مشکلات پیدا میکنه و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه، باید زودتر به شفاخانه خود برسان، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و دمو وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاره.
به گفته این دکتر متخصص، پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دینگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دینگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دینگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده، از افزایش بیماری های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دینگی بعد از سیلاب های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب ها و باران های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دینگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دینگی به فرد انتقال می کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری بیشتر در ولایات مرزی یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر. در مورد روز جهانی تنباکو هم به شما خواهیم گفت، اما حالا خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان، ادعا می کند که از سوی طالبان بازداشت شده. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، امروز بر رادیو آزادی گفت که برادرش از 13 روز به این سو در بند طالبان است و در یک تماس تلفنی به او گفته که به خاطر برخ پست‌های فیسبوکی احتمالاً بازداشت شده. بیایید بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی، ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی برادر یما مقصودی گفت که او پس از 40 سال با فکر این که افغانستان امن است و به تاریخ 19 ثور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 ثور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه به رادیو آزادی میگوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعض تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت های کرده باشه. فکر میکنیم که این مسئله باعث از این باشه.
فرید مقصودی برادر اما مقصودی 70 ساله میگوید طالبان از این که او را به کجا بردند و نگهداری میکنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او میگوید خانواده ایشان نگران برادرش هستند زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چه زودتر اما مقصودی از بند طالبان است. با این حال فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش به رادیو آزادی گفت
وقتی یک چهره شناخته شده بازداشت میشه به این رقم که گزارش ها در موردش بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده وضعیت فیلیش وضعیت صحیحش چی هم است کجا نگهداری میشه حکومت ها نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بدن در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حال است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول پارسی استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود تا اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم‌ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای نخستین بار پس از آن که سوی محکمه مجرم شناخته شد در کنفرانس خبری صحبت کند. محکمه در نیویورک ترامپ را در یک قضیه جنایی دیروز مجرم شناخت. بیشتر از ستار فروخ.
کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در ترامپ تاور در شهر نیویورک برگزار می شود. این نخستین نشست خبری ترامپ پس از آن است که توسط یک محکمه مجرم شناخته شد. هیئت منصفه محکمه در نیویورک ترامپ را در قضیه پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر پرن در همه 34 مورد اتهام مجرم شناخت. در تاریخ تقریبا 250 ساله ایالات متحده اولین بار است که یک رئیس جمهور چی برحال و یا پیشین در قضیه جنایی مجرم شناخته می شود. هیئت منصفه محکمه منهاتن در نیویورک پس از 2 روز و بیش از 11 ساعت بس بر روز پنجشنبه 30 مایه می تصمیمش را اعلام کرد. یکی از اتهام‌ها بر ترامپ این بوده که او پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده به وکیل مدافع آن زمان خود مبلغ $130,000 پرداخته بود، زیرا او به استورم دانیلز ستاره فیلم‌های پورن حق و سکوت پرداخته بود. دانیلز ادعا کرده که ترامپ یک دهه پیش با وی رابطه جنسی داشت. به دنبال فیصله هیئت منصفه، ترامپ با خطر زندانی شدن روبرو شده. اما تصمیم نهایی در این باره که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه در 11 جولای مشخص خواهد شد. ترامپ هنگام اعلام تصمیم هیئت منصفه در محکمه حضور داشت. او بعد از بیرون شدن از محکمه گفت که هیچ کار نادرستی انجام نداده و بسیار بیگناه است. ترامپ افزود که این یک محاکمه تقلبی و شرم آور بود. به گفته ترامپ، فیصله واقعی در 5 نوامبر توسط مردم خواهد بود. در 5 ماه نوامبر امسال انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار می شود. با وجود فیصله هیئت منصفه مبنی بر مجرم شناختن دونالد ترامپ، او از رقابت در انتخابات باز داشته نشده و انتظار می رود که در همایش حزب جمهوری خواه در ماه جولای رسما نامزد این حزب برای انتخابات آینده معرفی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز روز جهانی بدون تنباکو است، اما زیانهای استفاده از تنباکو چیست؟ در این گزارش مفصل از سحر لیوال بشنوید.
همزمان با 31 می روز جهانی بدون تنباکو، شماری از مصرف کنندگان تنباکو در افغانستان می گویند در کنار مبتلا شدن به مشکلات صحی، این عمل به اقتصاد آنها هم ضربه زده است. احمد اوزایر 35 ساله از لوگر و صدیق افغان 29 ساله از کابل که هر دو بیش از یک دهه سیگرت استفاده کردند به رادیو آزادی گفتند:
همه سیگرتی که استفاده می کنیم روزی 1.5 قوطی الا 2 قوطی استفاده داریم. همه شش و جگر ما خراب است دیگه، پشیمان بسیار هستیم که مدت 14-15 سال میشه دکتر که میبینه میگه همین شش و جگر تا سیگرت خراب کرده، استفاده نکن دیگه، نمیشه که به استفاده سیگرت باشیم.
13 سال میشه که سیگرت میزنم، روزانه 2 قوطی مصرف دارم که روزانه 80 افغانی میشه دیگه. به امراض مختلف ضرر هم داره، به بعضی اساس مشکلات دیگه دیر آمدیم که سیگرت میزنیم.
دکتر سعید میراقا حسینی، روانشناس در یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در شهر کابل، میگوید بیشتر افرادی که از استفاده تنباکو آغاز کردند با آن وابسته شدند و سرنوشتشان با اعتیاد به مواد مخدر گره خورده است. او به رادیو آزادی گفت استفاده افراد از تنباکو اضرار مختلف جسمی، روانی و عاطفی و همچنان اقتصادی دارد.
قدم های اولیه اعتیاد استفاده از دخان سیگارت تنباکو شروع میشن، تا یک به مرور زمان عمل از نو سنگین تر نمیرن، بیشتر نمیرن، تا که سرانجام وصل نشه به می اعتیاد مواد مخدر. سیگریت و تنباکو یا نسوار میتونن باعث ایجاد سرطان های مری و معده، دهان و میتونن باعث ایجاد افسردگیشان در شخص دیگه. به لحاظ اقتصادی یک ضرر خیلی بزرگ هستن.
سازمان ملل متحد تنباکو را بزرگترین عامل مرگ های قابل پیشگیری در جهان خوانده و به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو میگوید که سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان در نتیجه استفاده از تنباکو جان های خود را از دست میدهند که 1.2 میلیون تن آنان به دلیل تنفس دود سیگارت از محیط اطرافشان از بین می روند. متخصصین صحت می گویند که استفاده از تنباکو می تواند بر هر عضو بدن تاثیرگذار باشد و اعتیاد به آن احتمال مبتلا شدن مصرف کنندگان آن را به سرطان های مختلف، امراض قلبی، ناراحتی های تنفسی و مشکلات جگر افزایش دهد و همچنان سبب کاهش باروری و سقط جنین در نزد زنان شود. در این حال یک آگاه امور اجتماعی و جوانان میگوید راه حل برای کاهش و از بین بردن استفاده از تنباکو بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به ضررهای دخانیات است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت تبلیغات بر ضد استفاده از تنباکو میتواند از طریق مکاتب و مراکز عمومی، رسانه‌ها و از طریق نصب بنرها به اجرا گذاشته شود.
مسئولیت دولت، مردم و جامعه و همچنان که از طریق مساجد، مکاتب به مردم آگاهی دهی شود و درباره نقصانات امی تنباکو کو آگاهی دیشه تا مردم از این آگاهی پیدا کنه و استفاده همچون مواد و عمل دست برداره.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به سوالات رادیو زودی در مورد اینکه چه تعداد افراد در افغانستان از تنباکو استفاده میکنن و چه راه‌ها برای جلوگیری از آن اتخاذ شده پاسخ نداد. اما قانون جلوگیری استفاده از تنباکو در اماکن عمومی در افغانستان در سال 1392 خورشیدی تصویب شده که در آن آمده هر کس که از این قانون تخطی کند 300 افغانی جریمه خواهد شد و در عین زمان بر اساس این قانون 50% افزایش تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت وضع شده بود. با آن هم سیگارت در صدها دکان و سیگارت فروشی های سیار کنار جاده در ولایت های مختلف افغانستان به فروش می رسد و استفاده کنندگان سیگارت بدون توجه به ضررهای آن به خود و دیگران آن را خریداری کرده و در محلات مختلف دود می کنند. تنباکو گیاهی است که برگ‌های خشک آن حاوی نیکوتین که یک ماده اعتیادآور است می باشد. بر اساس یافته‌های طبی پس از کشیدن دود تنباکو نیکوتین موجود در آن ظرف چند ثانیه وارد جریان خون شده و به مغز می رسد و سبب احساس لذت و انرژی می شود، اما اثر تولید شده سریعا از بین رفته و باعث خستگی و کسالت فرد می شود و در این شرایط فرد استفاده کننده دوباره به همان احساس قبلی نیاز پیدا کرده و مجددا اقدام به مصرف می کند. سازمان صحی جهان در سال 1987 میلادی 31 می را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید. هدف از آن جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامت انسان در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا امتحان کنکور امسال در افغانستان در حال عقض می شود که حدود 3 سال از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور می گذرد و تا هنوز هیچ خبری از باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران وجود ندارد. شمار زیاد از دخترانی که سند صنف دوازدهم را به دست آوردند منتظر سپری کردن امتحان کانکور هستند، اما طالبان در 2 دوره گذشته به دختران اجازه امتحان را ندادند. همکارم گزارش می‌دهد.
صنف دوازدهم را تمام کردیم، اما امسال سال سوم میشه که به ما اجازه نمیدهند امتحان کنکور بدیم. پس دوازده
نیلاب 21 ساله باشنده شهر کابل 3 سال پیش در یکی از مکاتب دولتی این شهر صنف دوازدهم را به اتمام رساند، اما با وضع محدودیت ها بالای درس و تعلیم زنان در افغانستان از امتحان کنکور باز مانده. او میگوید که با بسیار مشکلات 12 سال درس خواند، اما تمام زحماتش بی فایده بوده و حالا در گوشه خانه نشسته.
آخر تا به چه وقت قسم ادامه بدیم؟ در افغانستان بالای زنان و دختران زیاد ظلم روان است. تعلیم و تحصیل که حق و اساسی ما است از ما گرفته میشه، اما کسی نیست که جوابگو باشه و بگوید که به کدام دلیل نمیخوان ما درس بخونیم. پس چی کنیم؟ ما باور دارم که آینده بسیار تاریک پیش روی داریم.
بانو نیلاب به سخنش چنین ادامه میده.
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کنکور بدیم، اما بازم مثل 2 سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن نمیتونیم. این وضعیت بر ما زیاد نگران کننده است، چون 12 سال به مشکلات زیاد مکتب را تمام کردیم، اما حال فکر میکردم همه آرزوهایم به خاک یکسان شده و امیدم از بین رفته.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. فرشته اشرفی 22 ساله یکی دیگر از دختران است که آرزو داشت با ختم صنف 12 و با سپری کردن امتحان کنکور طب معالجوی بخواند، اما شرایط مطابق میل او ادامه پیدا نکرد.
با گذشت هر روز طالب و بالای ما دخترها قیداد وضع می کنن. دیگر هیچ کار ندارن. وقتی که دین اسلام برای ما اجازه تعلیم را کرده، پس این ها چرا مانی ما می شود؟ 3 سال می شود که فارغ شدیم. آرزو داشتم امتحان کنکور را بدم و در رشته طب درس بخوانم، اما تا هنوز منتظر هستم که چی وقت برای ما اجازه می دن.
دختران فارغ صنف 12 در افغانستان در حال نگرانیشان بیشتر شده که حکومت طالبان به تاریخ 2 جوزا اعلام کرد که امتحان کنکور به تاریخ 12 جوزا آغاز می شود، اما از اشتراک دختران در این آزمون چیزی نگفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند، که از آن جمله بسته کردن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب خانه نشین شدن کارمندان زن در اداره های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون ها برای دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک ها و حمام های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. اما برخی از فعالین حقوق زنان به این باور هستند که ادامه این محدودیت ها جبران ناپذیر و عواقب بد به همراه خواهد داشت. کلثوم یوسفی یکی از این فعالین حقوق زنان است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
حکومت سرپرست طالبان که تاریخ امتحان کنکور مشخص ساخته و در باره سرنوشت دختران که صنف 2000 تمام کردن منتظر اشتراک در امتحان کنکور هستن یا دعوی نکردن و این یک جای تاسف و نگران کننده است، چون ما در بخش های مختلف به دختران تحصیل کردن نیاز داریم و اگر طالبان موضوع دختران را در نظر بگیرن و این یک جفای بسیار بزرگ در حق دختران افغانستان خواهد بود و است.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. آندری بولوسوف وزیر دفاع روسیه خواهان تقویت امنیت مرزهای افغانستان و تاجیکستان شد. حوزه آبی آمودریا و حوزه آبی کابل امروز و فردا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلابها خواهد بود. این پیشبینی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که دو سرباز دیگر این کشور در درگیری ها در نوار غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با نام سازمان تروریستی شناخته می شود. و مقامات صحی و یک منبع امنیتی عراق گفتند 8 عراقیه که با اتهام تروریسم مجرم شناخته شده بودند، بروز پنجشنبه در زندان شهر ناصریه این کشور اعدام شدند. تشکر از همراهی تان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید میکنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنام. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم با عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات با عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به این کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی دارین پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همون برند خود خور جهانی بکنین در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنین بر علاوه که تولید لباس داریم شرایط شغلی را برای خانم‌ها آماده می‌کنیم و بتوانن چند تا از خانم‌های بی‌سرپرست و بی‌وظیفه در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه خود من اولین کسی هم که پا به عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مدروز که مثلا لباس های محفلی ویام هست؟
نه از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خودت تنها بودی یا همکارهای هم داشتی، اکنون در تیمت کی شامل است، چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمودم خودم یکه بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار. با مو رقم شروع کردیم ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم در بخش لباس های افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست کلا خانوما همینجا کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما زنانه، همینج خانم همگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت است کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان ما فول تایم هن.
خب و پروانه جان گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کمی درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحشه خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کمی برام بگو.
بله وقتی که شرکتی میایی برای ما درخواست میده که ما لباس مایم، ما اینجا ترام متفاوت دارین، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما ترای متفاوت دارین. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ایران ما از امی خود ایراد تهیه میکنین، همچنان دیگه وسائل هایی که شامل زیپ و دکمه و ویتی چیزا میشه کل گیره ما از امی خود ایراد اینا ایراد پیدا می میکنین و به می جی میدوزین و مو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاینر خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینا تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمزد هستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن، باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی هم هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه خود بودن، یک تعدادی از اونا هم به کنار خود داره، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوب کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازهای اینا رو برطرف بکنه، به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرو بکنن.
و پروانه جان خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنم.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو اگه خودت تطور پلان داری که این تیمت گسترش بدی از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانم ها اینجا با کار میکنن بر حلاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده، بعضی از خانم های بودن افسردگی داشتن ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده و پلان معمیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه هر سه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از امو هدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانما رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یاریات داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت در برای نه چی نکردیم، حتی خانومای دختر خانومای ما دیشتیم که حتی سوزن رو نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا رو آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن، شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سالی که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، سنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین امو تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خود به استاندارد برابر بکنین، امو سیستم مدیریتی بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر ازی کمی دیزاین ها یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر ازی چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی کشورهای دیگر هم مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نواوری شده، شما چقدر این نواوری ها را پیروی میکنین و این نواوری ها را شما هم در کارهای تان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بودن خیلی توجه نبودن، حتی به ایسی همی یه خنام موردوزی موربفی که بودن خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حادی بودن. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم میکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله ای به کار ما هم کار ماشین لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موروهایی که بروی کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوزا ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیریم و این خیلی لباس شیکی در میایه به خاطر که کار دست و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شاکم خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همو دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه، یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن، از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش شما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیرین آردر را اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ای را میدوزین چندین دست لباس را باز روان میکنین؟
نه لباس ها به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی دارین که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس ها کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب آن که وضعیت اقتصاد پیشتر خودتام یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتان چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از این که جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورا خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباسا خورینه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همین هموطنان ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیداتی که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم، تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بوده، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر ندیشتین.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت فعلا همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیریم برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز، یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیطی که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره؟
بله. و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته. شما چگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست براتون؟
زیاد خواه هست دیگه. خب چیکار کنیم، شرایط فعلا نمی رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمای هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن. امو استعداد رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعت رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست. ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن، با همو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن. خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا حمایت بکنن. جلوی همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا، تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که بس قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه. تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، اما استعداد که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن و اقا همچین خانم های تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فعلا که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فعلا لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتارین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشیم، یک برندی از خود خودیشته باشیم، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین امور تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین. و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مورال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته. فیلم.